رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی همراهی شما. امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 7 شام. پیش از پرداختن به موضوعهای صحبت امروزه، از شما دعوت میکنم به سرخط چندی از خبرهای مهم توجه فرمایید. پارلمان اروپا ماهی آینده پیمان مشاورت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان را بررسی میکند. یک فرمانده طالبان خبری مناقشه مسلحانه با رقیبش را رد کرد. جنجالی بریتانیا و ایران در رابطه با محاکمه های دادگاهی مربوط به تظاهرات های بعد از انتخابات. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش آماده همکاری با غالب انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میباشد. تفصیل خبرها. انتظار می رود نیمه ماه آینده پارلمان اروپا پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان را بررسی و تصویب کند. پیمان مذکور را که سال 2004 امضا شده است، روز 16 سپتامبر شورای پارلمان اروپا و نهاد اجرایی اتحادیه اروپا بررسی خواهند کرد. پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان سند قدیمی 20 ساله زمان شوروی سابق را عوض خواهد کرد که همکاری دو جانب بر اساس آن تا کنون به راه مانده شده است. در صورت نهایی شدن تاجیکستان امکان پیدا میکند از جمله بدون محدودیت تولیدات داخلیش را به اتحادیه اروپا صادر کند و همین گونه برعکس. اتحادیه اروپا میگوید این پیمان در تعمیق همکاری های دو جانبه و کاهش کم بیزاتی و رشد اقتصادی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. یک فرمانده طالبان در پاکستان که گفته بودند در مناقشه برای فرماندهی رقیبش را کشته است، وقوع چنین حادثه را رد کرده و گفته است رقیبش هم زنده می باشد. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که دو فرمانده طالبان ولی الرحمن و حکیم الله محسود در مناقشه برای به دست گرفتن فرماندهی به هم تیراندازی کردند و یکی از آنها کشته شده است. اما خبرگزاری رویترز از قول ولی الرحمن نوشته است که چنین حادثه نبود. در گزارش های اولیه گفته می شد که این دو فرمانده برای گرفتن مقام فرمانده طالبان بیت الله محسود که باور می رود در حمله موشکی آمریکا کشته شده است با هم مناقشه کردند. با ادامه محاکمه دادگاهی در ارتباط با تظاهرات های بعد از انتخاباتی در ایران، این کشور و بریتانیا همدیگر را به شدت تنقید کردند، چون در میان متهمان در محاکمه دادگاهی حسین رسام یک کارمند سفارت بریتانیا در تهران هست. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا محاکمه او را اغوا خواند. روزنامه حکومتی ایران در یک مقاله بریتانیا را به برانگیختن آشوب‌ها متهم کرده و سفارت بریتانیا در تهران را مقر فرماندهی تبدلات نامیده است. کیهان روزنامه دیگری محافظه‌کاران در ایران نیز سفارت بریتانیا را اتاق فرماندهی آشوب‌های خیابانی در تهران خوانده است که به گفته روزنامه با اسرائیل و آمریکا همکاری داشت. روز شنبه 10 نفر از طرفداران دیگری مخالفین در ایران را در دادگاه محاکمه کردند. پیروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در انتخابات بحث برانگیز روز 12 ایون سبب تظاهرات عظیم مخالفان شد که میگویند انتخابات با تقلب کاری زیاده همراه بوده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش آماده است با غالب انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهور در افغانستان کار کند. خانم کلینتون گفت آمریکا با مدیریت بهتری از طرف حکومت افغانستان پافشاری خواهد کرد که برای مبارزه با توندگرای اسلامی فوق العاده مهم است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود کشورش تلاش دارد تا انتخابات در افغانستان شفاف و عادلانه برگزار شود. هیلاری کلینتون ضمن گفتگو با تلویزیون CNN در این باره ابراز نظر میکرد. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز 20 آگوست 11 روز بعد برگزار می شود. از ترس طوفان سهمگین مورکات که به سمت چین حرکت دارد، تقریبا 1 میلیون نفر را به محل‌های امن انتقال دادند. این طوفان که روز پیشتر با بارانهای شدید همراه بود، در تایوان آبخوزی عظیمی را به وجود آورد که طی 50 سال مشاهده نشده است. در جنوبی تایوان تا کنون تقریبا 30 نفر بینشان و 1 نفر هلاک شده است. روز 31 شنبه طوفان مورکات با سرعت 108 کیلومتر ساعت حرکت می‌کرد و در 70 کیلومتری ولایت جنوب شرقی فوجیان چین قرار داشت. و آخرین خبر این است که حکومت استرالیا از ترسی به خراب‌بازار تبدیل نیافتن منطقه دوردست اوتبک دستور داده است تا گله های عظیم شتر در این منطقه را شکار کنند. در این منطقه که بار اول شتر را سال 1948 برای عبور از محل های بیابانی استرالیا آوردند، حالا بیشتر از 1 میلیون شتر سکونت دارد. آنها جای سکونت حیوان دیگری خانگی از قبیل گاو و گوسفند را تنگ کرده و برای دریافت آب حتی خانه های مردم و لوله های آبی آنها را ویران می کردند. یک مقام رسمی استرالیا گفته است برای جلوگیری از فلاکت های مینبده از 2-3 حصه سرشمار شترها باید در این منطقه کم کرده شود. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در ادامه مجله شامگاهی، اول دایر به همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا میگویم که تا حال بر اساس یک سند 20 سال پیش امضا شده عملی میشوند. سپس دایر به انتخابات قریب الوقوع افغانستان میگویم که برای آینده تاجیکستان هم مهم است. و دایر به فاجعه با 4 مهاجری کاری تاجیک و واقعیت های امروز در مناطق جدای های گرجستان هم گزارش داریم که با هم خواهیم شنید. اما حالا میرویم به اروپا. ماهی آینده روزی 16 سپتامبر انتظار می رود که پارلمان اروپا یک سند مهمی را بررسی کند که حکومت تاجیکستان دیرباز انتظارش است. این سند پیمانی مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان است که دو طرف 5 سال پیش ماه اکتبر سال 2004 آن را امضا کردند، ولی آن تا کنون به مرحله اجرا ندرآمده است. هدف از این سند به گفته پارلمان اروپا تقویت حضور سیاسی و اقتصادی و تجارتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و در مجموع آسیای مرکزی است که یک از ارزوهای اتحادیه اروپا می باشد. هدف دیگر این پیمان و گفته مالیفانش مساعدت به رشد اقتصادی تاجیکستان، کاهش فقر و تحکیم امنیت در این کشوری کم بیزات آسیای مرکزی است که همسایه افغانستانی نارام است. همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان تا حال بر اساس سند صورت می گیرد که قریب 20 سال پیش در زمان شوروی امضا کردند. در پیمان نو شرایط همکاری های دو طرف در عرصه‌های مختلف از اقتصاد تا به سیاست و اجتماعیات و علم و فرهنگ ثبت شده است. با گفته آنا متوی و کارشناس امور آسیای مرکزی در شهر لندن و مؤلف پژوهش نصیبه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، نهایی شدن پیمان در حال حاضر برای تاجیکستان منافع بیشتری سیاسی خواهد داشت نه اقتصادی.
این امتیازات پیش از همه اقتصادی خواهند بود نه سیاسی. از جمله تاجیکستان به عرصه های گوناگون دیپلماتی اروپا بیشتر جلب می شود. سفر مشکل شهروندان تاجیکستان را به کشورهای اتحادیه اروپا آسان تر می کند و از این قبیل. دیگر اینکه تاجیکستان را به برنامه های گوناگون اتحادیه اروپا از قبیل کمک به کشورهای مشترک المنافع همراه می کنند. پیمان مذکور همچنین امکان می دهد تا شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان بهتر شود، زیرا در آن دو طرف را به همکاری های اقتصادی تشویق می کند. ولی برای این طرح‌های مشخص ضرور است.
پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان هرچند بر اساس سندهای شبیه اتحادیه تهیه شده است، اما نخستین پیمان است که به گفته پارلمان اروپا بندی مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در آن جا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اول همین سال ماه فوریه هنگام سخنرانی در حضور وکیلان پارلمان اروپا گفته بود نهایی نشدن پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا نمیگذارد که همکاری های دو جانبه به طور مناسب رشد کند. آنا متوی و میگوید در تأخیر تصویب و نهایی شدن این سند که 5 سال از زمان امضای آن میگذرد عیب حکومت تاجیکستان هم بوده است.
در خود تاجیکستان هم مقررات رسمی پذیرفتن سند را کشال دادند. من فکر میکنم شاید برای آن بود که رهبریت تاجیکستان همین مقررات رسمی را چندان اولویتناک نمیدانست. و دیگر این که تاجیکستان در اتحادیه اروپا لابیست قویه ندارد. مثلا صدای قزاقستان در اتحادیه اروپا بلند است، شاید به خاطر ذخیره های فراوان طبیعیش. تاجیکستان این گونه لابیست و چنین امکانات دیپلماتی را ندارد که مثلا یک کشور عضو برایش در اتحادیه اروپا سعی کند. از همین سبب پذیرفتن سند به کندی پیش می رفت.
اتحادیه اروپا تا حال به تاجیکستان در امر تقویت پاسبانی مرز با افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تحکیم جامع شهروندی کمک میکند. هرچند کمیسیون اروپا یکی از دانارهای عظیم تاجیکستان محسوب میشود و در حجم میلیون ها یورو برای تاجیکستان کمک های بشری داده است، اما دو طرف یگان طرح بزرگ اقتصادی ندارند. اتحادیه اروپا بر طبق استراتژی خاصش برای آسیا مرکزی برای سالهای 2007 تا سال 2013 برای کشورهای منطقه 719 میلیون یورو اختصاص داده است که قسمی از آن به قول نصیب تاجیکستان خواهد شد. به گفته آنا متوی و تاجیکستان حالا اگرچه مقام بلندی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد، اما با نظر داشته ذخیره‌های عظیم انرژی آبیش میتواند صاحبی چنین مقامی شود. آنا متویو میگوید برای رسیدن به این مقام تاجیکستان باید مثل پیشتره در سیاست خارجیش نسبت به اتحادیه اروپا کاهل نباشد و جد و جهدی بیشتری کند.
هی، همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
گزارش نوبتی برنامه هم تا یک اندازه با سیاست های توی اروپا در قبال تاجیکستان ارتباط میگیرد. تاجیکستان به دلیل نزدیک بودن به افغانستان که کشورهای غربی استقرار ثبات در آن را یک اولویت کار خود خواندند، برای کشورهای غربی اهمیت بیشتری کسب کرد. تاجیکستان هم منفعت دار است تا همسایه امنی آری از قاچاق مواد مخدر و تندگرایی داشته باشد. از این خاطر توجه به انتخابات ریاست جمهور در افغانستان که 20 آگوست برگزار می شود در تاجیکستان هم زیاد است. با نظرداشت اوج گرفتن خشونت و حمله های طالبان در آستانه انتخابات در افغانستان، بعضی از کارشناسان تاجیک به رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گفتند نگرانند که ناآرامی به مناطق دیگری افغانستان و نزدیک به تاجیکستان هم گسترش نیابد.
برخی از افغانشناسان تاجیک احتمال بیشتر تشنج پیدا کردن اوضاع در افغانستان و خاصه در شمال آن بعد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نیز بعید نمی‌دانند. اسماعیل رحمتوف افغانشناس تاجیک میگوید تجربه چند سال اخیر نشان داد که راهکارهای موجود برای مهار کردن حرکت‌های ضد مخالفان دولت و طالبان در افغانستان کارآمد واقع نشده و به این دلیل دامنه حرکت طالبان به ولایت‌های امن شمال نیز پهن شده است. آقای رحمتوف میگوید دولت افغانستان و جامعه بین الملل باید در آستانه انتخابات و بعدی آن برخورد خود به حل قضیه افغانستان را اصلاح کنند. در غیر صورت بعد انتخابات نیز شاهد اوج بیشتری مخالفت ها به دولت مرکزی افغانستان خواهیم بود. آقای رحمتوف گفت
سراسر افغانستان فعلا وضعیت اونقدر آروم نیست، مخالفت خیلی شدت یافته است و در قسمت غربی و شمالی هم گسترش یافته است. اگر اینا پیشگیری نکنند در آینده باز این رواج مییابد، ناحیه های نوبنا رو فرو میگیرد.
اما میگویند کارشناسان تاجیک با وجود افزایش مخالفت های مسلحانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتواند برگزار شود، ولی از سوی دیگر افزایش مخالفت ها به نوحه برگزاری انتخابات نیز بستگی دارد. اما خود انتخابات افغانستان از نظر کارشناسان تاجیک چگونه ارزیابی می شود؟ کدام عامل مهم در سرنوشت انتخابات تأثیر خواهد گذاشت و تاجیکستان به چگونه رنگ گرفتن تحولات منفعت دار است؟ برخی رسانه‌های افغانستان اخیراً از انشعاب در برخی خانواده‌های بزرگ کشور نظیر خانواده گیلانی و قدیرخان خبر داده و گفتند که اعضای این خانواده‌ها در انتخابات برخی در جانب دکتر عبدالله و برخی هم در طرف حامد کرزی قرار گرفتند و این اقدام را تحلیلگران افغان نوع تمایل از نگرش‌های قومی، زبانی و منطقه‌ای به سمت سیاسی شدن مبارزه‌ها ارزیابی کردند. افغانستان شناسان تاجیک اگرچند پیشرفت را در زمینه دموکراسی در افغانستان انکار نمی‌کنند، اما می‌گویند مثل قبل مؤثرترین عامل در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این نوبت نیز باز هم عامل قومی و زبانی خواهد بود. قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر و عضو ریاست انجمن افغانستان شناسان تاجیک که اخیراً از آن کشور دیدن کرده است میگوید
افغانستان یک جامعه قبیلوی است. فرضاً رهبر قبیلتی که گفت دیگر در مجموع حق ندارن که فرضاً از روی سردار قبیله کناره‌جویی کنند. در انتخابات امسال نامزدهای اصلی اصلا هشت پشتون است، یعنی هم جناب آقای کرزی، هم اشرف غنی احمدزی و هم عبدالله عبدالله، و از همه البته تاجیک ها کمتر به من توجه کردند، چون تاجیک ها باز هم از این رسم و رسوم و رواج قبیلوی کیها است که بیرون رفتن و میگن که ما با برنامه نامزد رای میدهیم، ولی متاسفانه این استثناء است و در مجموع اگر بگیریم همین نشانه های قومی، قبیلوی، لسانی، منطقوی اینها حتما تاثیر میگذارند.
همچنین به گفته تحلیلگران تاجیک یک عامل دیگری که میتواند در آستانه انتخابات به موج نارضایتی ها بیفزاید حمایت غرب از یک یا یک چند کاندید بخصوص است. با گفته کارشناسان تاجیک تاکنون سه نامزد حامد کرزی، دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی توانستند خود را بیشتر مطرح کنند و حداقل به دور دوم کشیدن انتخابات میتواند نشان از رشد دموکراسی و شفافیت انتخابات در افغانستان باشد و تا جای از ادامه مخالفت هایی که به دنبال انتخابات پیش میآیند فروکش کند. اما باز هم حامد کرزی حدی اکثر استفاده از امکانات اداری را در تبلیغ خود به اندیشه تحلیلگران تاجیک تا کنون کرده است. اما تاجیکستان میگویند تحلیلگران تاجیک به هیچ نامزده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه بخصوص ندارد و سرمایه گذاری نیز در این زمینه نکرده است. منفعت تاجیکستان به گفته این تحلیلگران در استقرار یک حکومت مقتدر و متمرکز در کابل افاده می شود. حکومتی که بتواند با بنیادگرایان و مواد مخدر که تاجیکستان از ناحیه آن نگران است مبارزه مؤثر کند. اگرچند حامد کرزی تاکنون از حمایت دولت تاجیکستان برخوردار بوده است، ولی با قدرت رسیدن هر کسی دیگر هم به جز از او نمی تواند روابط تاجیکستان با افغانستان را دچار تحول جدی کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که پس از تقریبا 10 روز دیگر برگزار می شود که در آن 35 نامزد به مقام ریاست جمهور شرکت می کنند و از جمله دو زن. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه چند ثانیگی با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و گزارشی که حالا میشنویم دایر به مصیبت چند خانواده در وادی رشت است که یک منطقه مهاجر فرستی تاجیکستان محسوب می شود و تعدادی زیادی جوانانش برای یافتن روزی به روسیه سفر می کنند. با شرافت مهاجرت کاری و همین جوانان است که خانواده های زیادی در وادی رشت گرسنه نمی مانند و روزی خیش را به نوع تامین می کنند. اما مهاجرت کاری در برابر این همه منفعت مصیبت هم می آورد و یک مثال آن را از محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت، می شنویم.
جسد محمد گیاه، عبدالرشید، احرامی دین و رستم جان که همگی از 27 تا 32 سال داشتند صبح امروز در روستای سیالایا که ناحیه رشت به خاک سپاریده شد. این چهار جوان که یکی از آنها به تازگی جشن عروسی کرده و عازم روسیه گشته بود، بر اثر یک صدمه اتومبیلی در شهر مگنیتاگورسک روسیه هلاک می شوند و شام دیروز از طریق شرکت هواپیمایی تاجیک ایر به تاجیکستان آورده شدند. از نقل شاهدان این صدمه اتومبیلی با عیب یک راننده روس که در حالت مستی قرار داشته است رخ داده است. عبدالعزیز از پیوندان این مهاجرین فوتیده میگوید همه این چهار نفر با هم خشی نزدیک بوده، نسب عبدالجبار او را داشتند و ای گفت از مرگ این جوانان غورمرگ اینک 8 طفل به پدر مانده و تا درگاه اشک مادران و نو عروسان نمی خوش کرد.
فاجعه عظیم، فاجعه دهشتبار، وقتی که چهار نفر فرزندان جوان مردی ما را پیش بچه هاشو میارن، دو سه فرزندی دارن، از یک اویله هستن، از یک قبیله هستن، از خشتواری ما هستن، از حد همسایه ما هستن، باور کنید اشک ما بی اختیار درستی جاری است، از غوصه گلوی ما گرفته است، باور کنید. آدم همون اویله ها از این خانه میرون خانه دیگرش، مصیبت همه یک اویله است، از این هجره، از اون هجره به هجره دیگر، از این هجره معتمی دیه، معتمی قشلاخ است، معتمی توجیک است. این بسیار باعث افسوس است، بسیار افسوس است. بسیار خاطر آدم مشوش میکنه و آدم دلگیر میکنه و البته این غصه بزرگ است.
و اما مشرب یک ساکن دیگری این روستا گفت اجسادی که به تاجیکستان آورده می شوند اساسا جوانانی هستند که تا هنوز از دنیا چیزی ندیدند و ای گفت این درد ملت است که جوانانی او با سبب های گوناگون در دوری های وطن می میرند و جسدی آنها طریق هواپیما آورده می شود.
بسیارتر همین جوانان های دست رفته شدند که خیلی جوانان تربیت میکنند در سن سالی غروری وقتی کاریشو می شود همی خیل واقعا می شوند. البته واقعا این جوان ها بگیم همی همسین سالی فرزندای ما بودن. باور کنی این اکل یک هفته زیاد می شود که ما همی مصیبت با خبر بدیم صاحبوی همی مهید درک نداشتن که این چی گپ پیدا همی خشلاق چی گپ خبر نیسته های پای زندگی رزق نصیب برومدن که به همی صدمه های افتمابیلی دشور شدن. به حد روزی وزمین ترین که من در همی 50 سال عمرم همی خیلی یکم باشید میبینم.
اما محمد نیاز رئیس این دهه میگوید از 107 خانواده این دهه از هر کدام از 2 تا 3 نفر در روسیه مهاجری کاری داشتند و افزود آرزو دارد تا برای مهاجرین در خود تاجیکستان جایهای کاری پیدا و آنها از دستنگری و عذاب غربت خلاص شوند.
امروز در این دهه ما بسیار روزی سنگین و روزی وزمینی بود با مردم ما. خیلی خداوند بزرگ این روزا را با بالای هیچ کنه را روزی سخت بود، روزی وزمین بود. جوانای خیلی خوبی داشتیم، جوانای غیرتمند داشتیم. خداوند از بین ما بود چون ما غمگین هستیم. خیلی با او خش و توار و صبر جمیل طاقت صبر و ثبات آرزو داریم. ما امید آرزو داریم که مثال خواهش هم دارن که من بعد در می جمهوری ما کارخونه ها و کاراشان که تا اگه می جوانای ما مردی ما با ملک های دوردست مسافر نشوند همیجا خدمت کنن برای وطن برای ملت رزق روزیشو بیاون و فرزندان جو تربیت کنن.
و در حالی که چون دیگر مناطق تاجیکستان از روسیه به منطقه رشت تابوت ها آورده می شوند اما با یک بارگی 4 تابوت از این کشور به این وادی برای دومین بار است که سرعت می گیرد، زیرا در 2 سال پیش بر اثر یک آتش سوزی داخل واگن 4 نفر جوان که زاده ناحیه رشت بودند در نزدیکی های مسکو اسرارآمیز جان داده بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
هلاکت 4 نفر از نوجوانان تاجیک در روسیه بر اثر صدمه نقلیاتی و گزارش دیگری برنامه هم به روسیه ارتباط میگیرد که سال پیش در همین ماه اوگوست با گرجستان جنگید و بعد از آن 2 منطقه جدای خواه گرجستان یعنی ابخازستان و اسیت جنوبی را به حیث کشورهای مستقل اعتراف کرد. پس از 1 سال جنگ حال تحلیلگران به روش های سیاسی در این 2 منطقه جدای خواه نظر انداختند که به غیر از نیکاراگوا دیگر کشور آنها را رسما اعتراف نکرده است. بررسی بیشتر در گزارش میرزای لطیفی همکارم از رادیو آزادی.
در ابخازستان اسم شرکت بینتون باز یک علامت انزوای دل نخواهان میباشد. زمانی که شرکت عظیم لباس فروشی بینتون درباره نقشه های افتتاح مغازه در این منطقه جدای طلب اعلان کرد، آن با موج اعتراض های گرجستان روبرو شده سرانجام از این فکرش گشت. تصمیم بینتون ابخازستان را آتشین کرد، چون که این علامت آن است که سرمایه‌گذاران غربی از همکاری با ابخازستان خودداری خواهند کرد. در مصاحبهش با رادیوی آزادی رئیس پارلمان ابخازستان با تالک باخیا گفت که از بس که جامعه بین‌المللی نمیخواد با منطقه جدای طلب مشارکت کند، با این عملش وی ابخازستان را باز هم عمیق‌تر با آغوش روسیه میاندازد. اگر کسی تو را پشتیبانی نکند چنین کارها انجام می شوند. شریک یگانه ما روسیه است. آیا احوال ما غرب را تشویش می دهد؟ آیا غرب نگران است که مسکو ما را گور می کند؟ یعنی ما همچین ملت نابود می شویم؟ آیا غرب را سرنوشت خلق ما نگران می کند؟ خواهش بزرگ ابخازستان برای مشارکت با غرب از دیگر منطقه جدای طلب گرجستان آسیت جنوبی کلان فرق میکند. در حالی که بسیارها در ابخازستان از تحت حکم فرمایی روسیه ماندن نگرانند، به نظر میرسد که در آسیت جنوبی امکان چنین انکشاف وضع را استقبال میکنند. حاکم واقعی آسیت جنوبی ادوارد کوکویت تا درجه رفته است که در یکی از تازه ترین مصاحبه هایش با خبرگزاری رویترز گفته است که استقلالیت جمهوریش مرحله موقتی است پیش از متحد شوی رسمی با روسیه. هدف سیاسی حیات من متحد کردن خلق من می باشد. این است مقصد من. امروز ما در دولت مستقلیم و حالا ما به بنیاد دولتداری مشغول خواهیم شد. اما من می خواهم تاکید کنم که ما این کار را همراه با روسیه انجام می دهیم. و امکان هست که زمان میرسد و ما بخش روسیه خواهیم شد. روسیه دیرباز کوشش های جداشوی افغانستان و اوسیتی جنوبی رو از گرجستان پشتیبانی میکرد و همانا بعد از جنگ کوتاه مدت و اما خونین با گرجستان آگوست سال 2008 استقلالتشون رو به رسمیت شناخت. با گذشت یک سال به نظر میرسد که دو منطقه جدای طلب روهای مختلف رو میجویند با وجود افزایش وابستگیشون از مسکو. افغانستان باور دارد که ساحل زیبای بحر سیاهش، زمین های حاصلخیز و فراوانی میوه‌جات آینده درخشان موفق این منطقه را تامین خواهد کرد و به همین خاطر استقلالتش را بسیار جدی میگیرد. اوسیتی جنوبی که از این ثروت های طبیعی برخوردار نیست و وضعیت اقتصادی عقب مانده است، آینده‌اش را در متحدشوی با جمهوری اوسیتی شمالی روسیه میبیند. سیاستمداران ابخازی بیشتر رشته‌های منطقوی دارند و در بعضی مواردها انتخاب کنندگان منطقه به مسکو تصمیم گیری مستقلشان را نمایش میدادند. همینطور در انتخابات سال 2004 مردم نامزد مسکو سابق افسر کگب راول حجیمبر را دستگیری نکرده با جانب سرگئی باگاپش آواز دادند و فعلا که انتخابات نوبتی ابخازستان به ماه دکبر تحریزی شده است، مخالفین برای افزایش نفوذ بی‌نهایت زیاد روسیه در قلمرو جمهوری باگاپش مورد انتخاب قرار دادند. این در حالی است که اکثریت مقامداران اوسیتی جنوبی با اینجا از روسیه انتقال یافته زیر اداره محکمه کرمل میباشند. همین طور نخست وزیر تازه‌تعیین شده این جمهوری ولادیمیر بروفسف قبلا در اوسیتی شمالی به حیث رئیس بخش خدمات فدرالی مالیات ایفای وظیفه میکرد. با وجود این تفاوت‌ها روسیه پیوسته حضور نظامیش را در هر دوی این منطقه افزایش می‌دهد. گرجستان چنین حضور را نقض سازشنامه آتش‌بس می‌خواند که برای خاتمه جنگ پرسولا به امضا رسیده بود. رسما روسیه گفته است که 7600 نیرواش در افغانستان و اوسیتی جنوبی مستقرند، اما با تخمین نظامیان کشورهای غرب و گرجستان شمارای سربازان روسی نزدیک به 10000 نفر است. ضمن بازدیدش از تفلیس 22 و 23 ایول معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به مقامات گرجستان گفت که حل نظامی مشکل هر دوی منطقه جدای طلب وجود ندارد و بهترین راه بازگردانیدن این دو جمهوری به ترکیب گرجستان این بنیاد کشور استوار موفق و دموکراتیک میباشد و در این حالت همراه شدن با گرجستان با آنها از همراه شدن با روسیه دیده پسندتر خواهد بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
و شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاس گذاریم. لحظه بعد مجله سیاسی چشمنداز تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
کرد دوباره با نگاه صدام کرد دوباره با چشم به چشمم انداخت دلم و خانوم شور انداخت با چشم به چشمم انداخت دلم و خانوم شور انداخت خانومک عزیز جونی بانوی مهربونی درد و بلات به جونم ایمنگ وقت نمونی خانومک عزیز جونی بانوی مهربونی درد و بلات به جونم بی من یه وقت نمونی بی من یه وقت نمونی سهی امید روز آخری با این که پر شور و شری آتیش زیر خاک سری شیرین تر از حب نبات قند لبات جونم فدات واسه اینه که میمیرم برات واسه اینه که میمیرم برات خانومک عزیز جونی بانوی مهربونی درد و بلات به جونم بی من یه وقت نمونی خانومک عزیز جونی بانوی مهربونی درد و بلات به جونم بی من یه وقت نمونی بی من یه وقت نمونی چشات، محبت تو نگات، تموم فتنه ها از اون چشات، همه دل های عالم زیر پات. خانومک عزیز جونی، بانوی مهربونی، درد و غلط به جونم